من میخواستم از دوست عزیزم آقای سلیمی دعوت کنم. از آقای سلیمی تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. ما در انتظار هستیم که دوستان عزیزی که در انقلاب شرکت داشتن و یا قبل از انقلاب به ما بپیوندن و ما بتوانیم برنامه امروز رو، بخشی از برنامه امروز رو اختصاص بدیم به این که در حقیقت بررسی کنیم چه شد که انقلاب دموکراتیک مردم ایران، مردم ایران که عرض می کنم از تمام طبقات، به شکست منجر شد. چه شد که این چنین شد؟ سوال اول رو از آقای سلیمی. آقای سلیمی اگر ممکنه توضیح بدید که زندگیتون از کجا آغاز شد، از کجا وارد فعالیت های سیاسی شدید و چه عاملی، چه انگیزه هایی داشتید و تا دوران انقلاب 57، در انقلاب 57. بفرمایید آقای سلیمی.
با سلام و درود به تمام دوستان عزیز و مبارزینی که برای پیشبرد اهداف مترقی در جامعه تلاش و کوشش میکنند و به تمام شنوندگانی که صدای ما را میشنوند. دوستان، یک شعری از وحشی بافقی من اینجا میخونم، یه سطرشه، میگه که اولان کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم. ببین دوستان، من در سال 1355 در شیراز خدمت میکردم، روی F4 بودم و در اونجا با رفقای چند بالاخره با هم آشنا شدیم و اولین کتابی که من در مبارزه خوندم مادر ماکسیم گورکی بود. بعد از اون یواش یواش کتابای دیگه رو شروع کردم و بالاخره کار سال 55 تو ارتش هم خودش اگه میگرفتن اعدام، جوخای اعدام منتظر ما بود بالاخره، ولی با این حال همه چیز به تنمون مالید. و بعد از اینکه F14 اومد ما رو انتقال دادن به تهران، من اومدم به پایگاه یکم تهران و در پایگاه یکم تهران بودم که یواش یواش صدای مردم شروع شد و ما سعی می کردیم تا اونجایی که بتونیم مبارزه را از طریق به قول معروف مخفی بریم نگه داریم، چون اگر خیلی وحشتناک بود مسئله. بعد اون مسئله که تو پایگاه یکم که من کار میکردم، یه روز از اونجا من میومدم، از پایگاه یکم میومدم، من دیدم یکی از خونه های روبروی پایگاه مهرآباد جنوبی شدیداً در محاصره است، حتی هوا موشک های زمین به هوا هم اونجا مستقر کرده بودم و خیلی های دیگه، خیلی همه جا مسلح، سواکی ها همه جا پر شده بود، ولوله بود. ما اول فکر کردیم که چه اتفاقی افتاده است در اینجا. بعد یواش یواش که رفتیم پیش، بالاخره من دیدم که اینجا یه خانه تیمی را محاصره کردن. این خانه تیمی کیا بودن؟ حمید اشرف بود و مرضیه اسکویی بود و سایره. بالاخره اینا از تو حیات نارنجک انداختن، چند تا ماشینا رو آتیش زدن، بعد از بیرون هم سواکی‌ها میان درگیر شدن و بعد چند تاشون مرزی اسکوی خواست که مثلا پرد از پشت بالای پشتبان بری از اونجا فرار کنه که زدن از اون بالا افتاد تو حیات. بعد حمید اشرف در رفت، حمید اشرف که از در رفت با چند تا اصلا همه جا رو بس به رگبار و در رفت و بغل یه تیر برق وایستاده بود که از بالای سواکی اینه زد پشت بام. ما خیلی متاثر شدیم، برحال خیلی ناراحت شدیم. بعد این مسائل یواش یواش داشت جا میافتاد تو جامعه، مبارزه به خوبی پیش میرفت، نیروهای مترقی داشتن رشد میکردن، حتی در داخل نیروهای تضادی که بین نیروهای بود خیلی مهم بود، این تضادها عبارت بودن از تضاد بین هوم‌آفر و افسر که ما از نظر حقوق از اونا بیشتر میگرفتیم، 3-4 برابر افسرا حقوق میگرفتیم، اونا از نظر مقام از ما چیز بودند، ولی سواد ما خیلی سواد خیلی بالایی بود، مهندس هواپیما بودیم، اونا دیپلم داشتن. ما مجبور بودیم به خاطر مسئله به اونا احترام بذاریم چون اینا افسر بودن، ولی حقوقاشون 1/3 حقوق ما نبود. این تضادهای داخل نیروی هوایی از اینجا شروع شد. بعد یواش یواش این تضادها رشد پیدا کرد. ما در مقابل احترام گذاشتن به این سرهنگ ها و افسرها تفره می رفتیم، درگیر می شدیم. اینا هم نسبت به حقوق ما گلمند بودن، چرا اینا این همه حقوق می گرفتن؟ خب بالاخره تضادها از اینجا شروع شد، نارضایتی های داخل ارتش یواش یواش شروع شد. این مسئله دوام پیدا کرد تا اینکه بالاخره ما اعلامیه‌ای بردیم این ور اون ور، اعلامیه‌ها را گذاشتیم کولرها و اینا، بعدن اعلامیه‌ها را صبح روشن کردن، کولرها را پخش کردن به شعبات، اطلاعات ما را فشار گذاشتن، بالاخره ما مجبور شدیم از این روای در شجونی و آقای روحانی و اینا بودن و یه خانه بود اونجا زندگی میکردن، بعد ما به طول اینا خوردیم. بالاخره اینا به ما پناه دادن و ما را بردن یه خونه دادن، ما موندیم اونجا چند نفر بودیم. بعد از این که تا انقلاب ما اونجا بودیم، ما شروع میکردیم روزا میرفتیم با مانور به درگیری به بسیج مردم و کارهای سیاسی دیگه. و بعد از اونم به مسائل های اتفاق افتاد که بالاخره ما مسلح شدیم و پادگانه رو گرفتیم و سال 57 شد و ما پادگانه رو یکی بعد از دیگری گرفتیم مسلحانه. بالاخره اینا کارهایی بود که ما انجام دادیم، حتی گارد جاویدان و اینا رو تسلیم کردیم، پادگان جیه ما محاصره کردیم، خلل سلاح کردیم.
اجازه بدید در قسمت دوم بیشتر به این مطلب بپردازیم. اجازه بدید یک مقدار برگردیم به عقب. شما در قسمت دوم صحبت با شما و سایر دوستانی که در اون دوران حضور فعال داشتن صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید همین قسمت این قسمت رو تا اینجا بذاریم، یعنی تا 57 و ریشه ها رو بررسی کنیم. عزیزان، نسل جوان امروز زیر بمباران تبلیغاتی و فشار فوق‌العاده بوده برای اینکه تاریخ رو براش وارونه جلوه بدن. کتاب‌های درسی، برنامه‌های مختلف، هزاران ساعت برنامه، ده ها هزار صفحه سیاه کردن که نشون بدن در حقیقت آن شکل گذشته چیزی بوده که واقعیت رو وارونه جلوه بدن. بهتر اینجوری بگم، یعنی ما در حال حاضر 40 سال بعد از گذشت انقلابی که علیه ظلم بود، علیه تبعیض بود، علیه موقعیت بد اقتصادی بود. خیلی جالبه براتون بگم که وقتی که میگیم موقعیت بد اقتصادی، بعضی ها ممکنه تعجب کنن. شکی نیست که الان شرایط اقتصادی بسیار بدتره، ولی به هیچ وجه من الوجود معنیش این نیست که در دوره گذشته ما گرانی نداشتیم، تورم نداشتیم. به طور کامل ما دچار نوعی بحران بودیم، ولی مهمترین بحران سیاسی بود. بحران اقتصادی هم موجود بود، ولی بحران سیاسی یعنی سرکوب فوق‌العاده بیرحمانه. شما صحنه هایی رو که الان همراه با گفته آقای سلیمی از بازماندگان دوران پیش از انقلاب و انگیزه هایی رو که ایشون بیان کردن شما شمه ایشو شنیدید قسمت کوتاهی. به اینا بیشتر خواهیم پرداخت. ولی چه شد که انقلابی که برای زمان قاجار 120 سال پیش توسط ستارخان و باقرخان ها علیه استبداد صغیر محمد علی شاه رخ داد و به هر حال به پیروزی انقلابیون مشروطه خواه منجر گردید، نتوانست مشروطه را یعنی نظام دموکراتیک را در اون زمان نهادینه کند. این نکته است که باید بهش پرداخت. اگر ما به گذشته به درستی برخورد نکنیم، نخواهیم توانست گامهای خودمون رو، وقتی که میگم نخواهیم توانست، به عنوان یک ملت نخواهیم توانست گامهای خودمون رو به سوی دنیای مدرن، به سوی دنیای دموکراتیک، به سوی دنیای بهتر برداریم. شرایطی که امروز داریم نه در اثر حرکت مثلا فرض کنید تحریم آمریکا آنچه که اینا نشون میدن، نه در اثر انقلاب 57، نه در اثر استبداد صرفا، بلکه شرایطی است که در کشور وجود داشته در دورانی که جامعه جهانی میرفته که به طرف نقطه پیشرفت یعنی دنیای مدرن گام برداره، دنیایی که درش دموکراسی هست، حقوق بشر هست. آیا ما در آن زمان پدران ما کوشش نکردند؟ چرا کردند؟ ولی ما شاهد یک پدیده بودیم و اون پدیده استبداد بوده، یعنی استبداد قاجاری که با انقلاب مشروطه و با امضای به هر حال مجبور کردن مظفرعلی شاه به امضای مشروطه در یک جنبش ملی انجام گرفت، توسط و اون اولین مجلس تشکیل شد، اولین مجلس توسط کودتاگرانی که در حقیقت ولیعهد سابق یعنی محمد علی شاه حالا پادشاه کشوره، علیه مشروطه پادشاه رسمی قانونی کشور به کمک تزارهای روسی علیه مشروطه قیام کردند. پس وضعیتی که داریم بخوایم ریشه یابی کنیم، این کودتایی است که صورت گرفت توسط محمد علی شاه و قزاق‌های روسی. می‌خواستم از آقای سلیمی خواهش کنم دوباره تصویرشون رو با ما به اشتراک بگذارن. آقای علی سلیمی، شما به طور روشن به این سوال جواب بدید. آقای سلیمی تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. به این سوال به طور مشخص جواب بدید. به عنوان یک نظامی خدمت می‌کردید و با در واقع ارتش نیرو هوایی سر و کار داشتید. چه چیزی بود؟ چه احساسی بود در شما که تصور می کردید بایستی بر علیه اون نظام جنگ کرد؟
ببین جناب آقای بدی، اصولا زیربنای مسئله را شما مطرح کردید در صحبت های تو. منتها مسئله اینه که در حاکمیت رژیم شاهنشاهی مسئله تنها نون نبود، مسئله تنها رفاه آزادی های اجتماعی، لخت کشتن زن ها و این چیزا نبود. منتها مسئله یک مسئله سیاسی بود. هر کسی میخواست یک کلمه حرف بزند از نظر سیاسی، زبانش از دهنش غیچی میکردن، میبریدن، تو زندان ها شکنجه ها میکردن، ناخونا را میکشیدن. یعنی آزادی های سیاسی به هیچ عنوان نبود، کاملا رژیم وابسته به آمریکا بود. ببین من دقیقا اینطوری، چون با آمریکایی ها سر کار داشتیم تو نیروهوایی، آمریکایی ها عملا یعنی اون درجه دارهایشون که با ما کار میکردن تو فرودگاه ها. و این یادم دقیقا ببین یه نقطه هایی مطرح می کنم که اینا یه چیزهای نشوندنده یه چیزهای مهمی هست. یه روز یه هواپیما اومد بنشینه، این هواپیما به عوض این که با چرخهای عقب بشینه، این خلبان ها هول شده بود، خلبان عقبی کابین عقب هول شده بود، این بالاخره مجبور شدن با چرخهای جلو اومدن بشینن زمین. بالاخره ما هم تماشا میکردیم در همون فرود چیز خط پرواز. اینا اومدن نشستن و این فشارجی که وارد شد به هواپیما، بدنه هواپیما خیلی پیچید تربن به هم دیگه، ما اومدیم این موتوراش اینا در بیاریم با چند نفر آمریکا، یکی با آمریکایی دادن، یکی با من بودم و سرپرستشون من بودم، بقیه هم پنج نفر دیگه هم بود. ما رفتیم اونجا هر کاری کردیم، این آمریکایی‌ها اجازه ندادن که ما دست بزنیم به هواپیما، خودشون هم کاری انجام میدادن که من مثلا مورد قبول من نبود. اینا رفتن ناهار بخورن، من نرفتم ناهار بخورم، به بچه ها گفتم نرین ناهار بخورن. گفتن چیکار کنیم؟ گفتم چند دقیقه واسه. اینا رفتن ناهار بخورن، من سریع موتور چیکار کردم؟ آوردم پایین تا اینا بیاد. آوردم پایین، رفتم غذامون خوردم و برگشتیم. اینا اومدن دیدن موتور پایینه، چون فشارجی اومده بود موتور رو آوردن پایین، خیلی مصیبت بود، واقعا بدنه پیچیده بود. بعد این اومدن از دست من شکایت کردم به چیز کانتر چیز سرپرستای به حساب باز رسید. من خواستن اونجا بلاخره من مسائل گفتم آقا اینا اجازه نمیدادم، من مجبور شدم خودم دست به عمل بشم. سر این مسئله من چیکار کردم؟ بازداشتم کردم. چرا این کار کردیم؟ چرا بدون اجازه آمریکایی‌ها این کار رو کردیم؟ کار ندارم، من خیلی ناراحت شدم از این مسئله. بچه هم گرفتن دنبال کارتون، تو مسئولیت با من بود. ببین یه جاهای تو پایگاه بود که ما اصلا اجازه نداشتیم که وارد اونجا بشیم، نوشته بودن پرسنل ایرانی ممنوع، ما نمیتونستیم بریم اونجا ببینیم چه خبره، آمریکایی اینجا چه کار میکنن. از زمان اینطوری میگذشت، یعنی کاملا وابسته به امپریالیسم، کاملا وابسته به سرمایه‌داری جهانی. اصلا اونم یه وابستگی خاص خودش داشت، مشکلات خاص سیاسی اجتماعی همه چیز دیگرگون بود. فقط ما آزادی را در یک مرحله حس کردم، من خودم شخصا در زمانی که بختیار نخست وزیری را به دست گرفت، در اون مدت کوتاه یه آزادی کاملا، قدرت بیان داشتیم، حرف می زدیم، بحث می کردیم. من فقط آزادی را در اونجا حس کردم، فهمیدم این آزادی چقدر لذت بخش است. کار ندارم، این جریان این شکلی بود. اما مسئله ای که انحراف، مسئله ای که در انقلاب به انحراف کشیده شد، علتش این بود که با اینکه در جریان مسئله گوادلوف مطرح بود، تو گوادلوف فرانسه بود و آمریکا بود و انگلیس بود و بعد خود اسرائیل هم حتی بود پشت پرده، اون این انقلاب یکی انقلاب مردمی واقعا مردم بود، به تمام خونه ها رسوخ کرده بود، تمام مردم شادمانی میکردن انقلاب میکنیم فلان میکنیم، الغای ارباب رعیتی بود، مردم کشاورزان همه شاد بودن از این مسئله که ما زمین های خودمون رو به دست خودمون میکاریم، درو میکنیم، کسی از ما مالیات نمیگیریم. من دقیقا یادمه فودالا چیکار میکردن، میومدن به دست میذاشتن روی گندم هایی که آماده بره برداری است، کشاورز حق نداشت حتی یه وجب از اون گندم ها یه مشت ورداری ببره برای خروساش مرغاش، کشاورزی از این طرف آماده به حساب شادمانی میکردن که داری شاه میری و یه انقلاب جدید میشه. هنوز اون موقع صدای خمینی نبود، خمینی از خمینی خبری نبود، ما اصلا خمینی را اهمیت نمیدانیم، هیچ فکرمون هم نمیرسیم یه روز رهبریت این حاکمیت به دست میگیره. اما زمانی که ببین این انقلاب کاملا مردمی و خاص مردم بود، میگن که مثلا این گشنگی نبود و این چیزا، ولی اینا همه ایشون سوری بود، زیربنایی هیچی نداشتیم ما، همه چیزمون وابسته بود. اما در زمان ببین اینا دقیقا عکس العمل مبارزات مردم در 100 ساله اخیر، از جمله همونهایی که شما مطرح کردید، از جمله مبارزات مشروط خواهان به رهبری ستارخان و غیره، و در حقیقت انقلاب یا خیزش مترقی مردم در سال 1332 به رهبری زندیات دکتر مصدق بر علیه استعمارگر کهنکار انگلیسی ها که منابع زیرزمینی و روزمینی مردم را تاراج می کردند می شود به حساب آورد، و سایر جنبش های دیگر که در آذربایجان و سایر نقاط کشور به وقوع پیوسته بود. و متاسفانه بعد از مطرح کردن خمینی توسط دولت انگلیس و آمریکا و حتی اسرائیل، جنبش مترقی 22 بهمن را کاملا از دست نیروهای مترقی خارج کردن و دو دسته تقدیم روح الله خمینی دادن. در همان روح الله خمینی نیز انقلاب را در همان نطفه خفه کرد و بهترین فرزندان این مظلوم را به دستور اربابان خیش به توخهای اعدام سپردند. ببین دوستان، نتایج شکست انقلاب برای ما و مردم آزادی خواهی یک مصیبت واقعی محسوب می شد. الان شاید جوان ما را مسخره می کنند، شاید جوان ما را تنقید می کنند، میگن شما چرا انقلاب کردید به این روز افتادیم، ولی واقعیت یه چیز دیگه است. پشت پرده یه چیزهایی بود که از اینم بدتر بود، الان یه طوری دیگه است، اون موقع یه طوری دیگه بود. این یه نوع دیکتاتوری است، اون یه نوع دیگه دیکتاتوری بود. یعنی اینی باید، این حرکت های مترقی باید طی بشی، پروسش کامل کنی تا به یک انقلاب مردمی و آزادی خواهی برسیم. این بعد از این دیگه نوبت به شماها جوانهای ما میرسه. این دنباله رو و برنامه رو شما باید ادامه بدید تا به این انقلاب دموکراتیک برسید. دوستان این مسائل، ببین این مسائل یعنی واقعیتاً ارزشمند است، برای مملکت ما ارزشمند است، لازم است که باید تیر بشه، تکامل پیدا کنه. این پروسه تکامل یعنی این، هر روز بدتر از دیروز میشه اما تکامل پیدا میکنه، نیروهای جنبش های مترقی رشد پیدا میکنن، انگیزه ها زنده میشن. ببین با اینکه در سالهای اخیر رژیم حاکم با ایدئولوژی ساختگی اسلامی توانسته یک سیستم توتالیتاریسم اسلامی و با سرکوب تمام مبارزین و کشتارهای دست جمعی در این 40 سال مشروعیت خود را حفظ نموده است و توانسته به جای خدمت به مردم و میهنمان، دزدی‌ها و چپاول‌های اقتصادی را در خودش نهادینه کرده است و میلیاردها دلار پول مردم را از طریقی که توانسته حیف میل کرده است و با اعتراضات هر روز مردم جهت احقاق حقوق از دست رفته خود روبرو بوده است، با این حال هم توانسته حقوق بنیادین منشور بشر سازمان ملل را نادیده گرفته و کنوانسیون هایی که از طرف سازمان ملل جهت احقاق حداقل حقوق مردم صادر شده بود تماما نقض کند. ببین اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون رفع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه و غیره، اینا در زمان شاه هم بودن. اینه بهتون یادآوری کنم، هیچ وقت تو دوران زمان شاه، امپراتوری رضا شاه باشه یا محمد رضا شاه باشه، هیچ وقت برابری زن و مرد وجود نداشت. کنوانسیون حقوق افراد و دارای معلولیت و غیره که همه این مسائل دست به دست هم داده و باعث محکومیت این رژیم فاسد که تمام دوستان به وضوح این مسئله را می دانن، هر ساله محکومیت رژیم را از طرف سازمان ملل شاهد هستیم.
اما مسئله اینجاست که در این حرکت‌های فاشیستی و سرکوب تمام مبارزین از یک طرف و از طرف دیگر نیز شاهد بی‌سامانی اقتصادی که باعث شده حدوداً بنا به آمارهای خود آقایون 20 میلیون نفر در زیر مطلق فقر در جامعه که به نان شبشون محتاجن شاهد هستیم. 13 میلیون خانوار یعنی 62 میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی میکنن و مهم این مسئله که اکثر اینا یعنی بیکاران اکثر این بیکاران اکثر تحصیلات دانشگاهی دارن. ببین مسئله دوستان بیاید از یک کمی هم از خودمون شروع کنیم. ما چیکار کردیم؟ از خودمون بپرسیم که با این همه نارضایتی که در جامعه وجود دارد و تضادهای درونی جامعه به اوج خود رسیده است ما چیکار کردیم؟ متاسفانه باید بگویم هنوز با این همه مبارزی که این جریانات سیاسی و غیره از هر نوع قشر جامعه نتوانستیم به یک آلترناتیو منسجم دست یابیم. علتش چیه؟ من بر این باورم که همیشه علت یک معلول را به دنبال خود خواهد داشت. در درون جامعه در درون خودمون باید این معلول را در درون خودمون جستجو کنیم. بدون به گردن این را نندازیم. نگیم که تو این کار کرد، تو انقلاب کردی، ما بدبخت شدیم. همیشه باید این معلول را در داخل خودمون، در وجود خودمون جستجو بکنیم. که متاسفانه هنوز بعد از 40 سال نتوانستیم به ویژگی های عینی جامعه خودمون را شناسایی کرده و بر آنها غلبه کنیم. در این مورد میتوانم به صراحت اعلام کنم جریان های سیاسی که به علت گرفتاری های خودمحور بینی و به بیماری نارسیسم دچار شده ایم. دوم این که رژیم از این فرصت طلایی به بهترین وجه سوء استفاده کرده و به رهبری بعضی از تشکیلات های مهم سیاسی نفوذ و باعث ازم پاشیدگی و عدم تعیین استراتژی درست و نهایتا باعث ازم پاشیدگی تشکیلات هایی شده است. و از طرف دیگر در داخل نیز از طریق صدا و سیما و آخوندهایی که در مسجدها به منبر می رفتن توانستن جهل و نادانی را در جامعه نهادینه کنند و در موازات این جریانات ارتجایی نیروهای سپاه و بسیج را جهت سرکوب نیروهای مترقی آماده کردند. یعنی اینا مسائلی هستن خیلی مهم و جدی برای ما مشکل ساز شدند. و از طرف دیگر نیز جریانات و تشکل‌های سیاسی به جای تمرکز در براندازی نظام سیستم شانتاج را به جای مبارزه با سیستم ارتجایی بر علیه همدیگر قوت بخشیدند. این مسائل باعث شد که 10 الی 12 میلیون ایرانی که در خارج از کشور سرگردان شدند و به علت عدم درک درست از مبارزه خواسته و ناخواسته به طور رژیم گرفتار شدند. بدین سبب نتوانستن به یک استراتژی منسجم دست یابند. ببین اینا نقطه های حساسی هستند که من روش انگوش دارم میذارم. امیدوارم که واقعیت هایی که من اون که من میبینم این میگم، چه در اون زمان چه در این زمان. با در نظر گرفتن مطالب یاد شده من بر این باورم تا زمانی که دست در دست هم ندادیم و با پشت سر گذاشتن اشتباهات گذشته درس نگرفته ایم، درس از آنها درس نگرفته ایم و عدم تکرار آنها ما به جایی نخواهیم رسید. با در نظر گرفتن شرایط عینی ملیت هایی که در چارچوب ایران زندگی می کنند، شرایط عینی ملیت هایی که در چارچوب ایران در حال حاضر زندگی می کنند، هم از نظر استراتژیک و هم با هماهنگی تاکتیک های خود در این مرحله حساس بسیار حائز اهمیت می باشد. من تشکر می کنم، امیدوارم که این مورد استفاده قرار گرفته باشد.
حتما آقای علی سلیمی گرامی، با سپاس از حضور پرثمرتون در مبارزه برای آزادی و داد واقعا سپاسگزارم. با سپاس از همه کوشش هایی که انجام دادید.